أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث در امر هشتم است از سلسله اموری که گفتیم در تبیین مباحث مربوطه به مقدمه باید به اون امور پرداخت. امر هشتم در باره اقوال در وجوب مقدمه است. در وجوب مقدمه در بین محققین اصولی ما 5 قول وجود دارد که ما از این اقوال 5 قول خامس رو اختیار خواهیم کرد که قول به وجوب مقدمه موصله است بنابر توضیحاتی که خواهیم داد. قول اول قول به وجوب مقدمه است مطلقا. این قول مختار عده‌ای از محققان اصولی از جمله مرحوم آخوند صاحب کفایه است که قائل شدند به وجوب مقدمه مطلقا بدون قید ایصال یا قصد توسل و امثال اینها. عبارت مرحوم آخوند اینه، در کفایه می‌فرماید: قد عرفت بما لا مزید علیه ان العقل الحاکم بالملازمه دل على وجوب مطلق المقدمه. کفایت الاصول جلد 1، همین چاپ مجموع الفکر خود ما، جلد 1 صفحه 166. خب عبارت روشن در این که مختار مرحوم صاحب کفایه قول به وجوب مقدمه است مطلقا، نیازی به توضیح و تعلیق نداره. این قول اول. ما در این امر هشتم اقوال رو بیان میکنیم. بعد در امر نهم به مناقشه این اقوال و اثبات قول مختار میپردازیم. قول دوم بله دیگه وجوب عقلی. قول دوم وجوب مقدمه است به قید اراده ذی المقدمه، یعنی تجب المقدمه لمن یرید ذی المقدمه یا اذا اراد المقدمه. این قول منسوب به صاحب معالم است، اگرچه مرحوم صاحب معالم در خود بحث مقدمه واجب این تفصیل رو بیان نمی کند، یعنی متعرض این تفصیل نمی شد، لیکن در مبحث زد در جواب کسی که برای اثبات این که امر به شیء مقتضی نهی از زد است استدلال می کند که چون ترک زد مقدمه فعل زد است، پس امر به زد امر به ترک مقدمه هم هست. یه همچه استدلالی می شود که چون ترک الضد مقدمه فعل ضد دیگر است، پس اگر امر به ضد دیگر بود این امر به ضد دیگر امر به مقدمه اش هم هست. مقدمه اش چیست؟ ترک اون ضد اول است. یه بیانیست برای اثبات این که امر به شی مقتضی نهی از ضد است. در جواب این مطلب مرحوم صاحب معالم فرمایشی دارد که فرمایش او ظهور در این دارد که ایشون قائل به این است که وجوب مقدمه مقید به اراده ذی المقدمه است. می فرماید، عبارت مرحوم صاحب معالم اینه: و ایضا، این و ایضا یعنی جواب دیگر، فحجت القول به وجوب المقدمه على تقدیر تسلیمها، یعنی تقدیر تسلیم این حجت، فحجت القول به وجوب المقدمه على تقدیر تسلیمها انما ينهض یا ينتهض بنابر متنی که ما داریم، نه بنابر کلامی که مرحوم صاحب کفایه نقل میکند. مرحوم صاحب کفایه انما ينهض دارد، اما این متنی که ما داریم و متن تحقیق شده است انما ينتهض توش است. انما ينتهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل، مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى. على من اعطاها حق النظر. از عبارت صاحب معالم اینجا ظهور در این دارد که ایشون وجوب مقدمه را مقید به اراده ذی المقدمه میکند. میفهمد حجت القول به وجوب المقدمه على تقدیر تسلیمها انما ینهض یا ینتهض دلیلا على وجوب على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حقا لها. این عبارت در معالم الاصول آمده، معالم الاصول تحقیق مرحوم استاد عبدالحسین بقال چاپ نجف، تحقیق خوبی کرده، کتاب رو خوب تحقیق کرده انسان. صفحه 274 معالم الاصول، صفحه 274، بحث زد اواخر بحث، تقریبا میشه گفت آخرین جملات مرحوم صاحب معالم در مبحث زد این جملات. این هم قول دوم که قول صاحب معالم بود که وجوب مقدمه رو مقید میکند به اراده ذی مقدمه. قول سوم تقیید وجوب مقدمه است به قصد توسل به ذی المقدمه، سواء تحقق الایصال ام لم يتحقق. اون مقدمه ای واجب است که به قصد وصول به ذی المقدمه اتیان شود. پس قصد توسل به ذی المقدمه شرط در وجوب مقدمه است. حالا اگر اتیان کرد مقدمه را به قصد توسل ولی مانعی از تحقق خود ذی المقدمه پیش آمد، این مانع از وجوب نمیشه، وجوب همچنان ثابت هست. یکفی در وجوب مقدمه قصد توسل. معنیش اینه دیگه، لازمش این میشه. خود شما از حالا اشکال بگید بشه صبر کنید، مهلت بدید در بشه بخونیم خانخواه. اینطور میشه دیگه، میشه گفت این همچه لازمی دارد که پس بنابراین اگر بداند که ذی المقدمه حاصل نمیشود باز هم مقدمه واجب میشه. یعنی شاید بتوان گفت یکی از لوازم این قول اینه. حالا فعلا قول خود قول رو میخوانیم تا ببینیم مرحوم شیخ چگونه از این مدعا دفاع میکند. فرقی که بیان کردند، سوال خوبی بود، فرقی که بیان کردند چون جای این سوال هست این است که مرحوم شیخ قید توسل رو قید واجب می داند، مرحوم صاحب معالم قید اراده را قید وجوب می داند. این بیانی است که معمولا محققان و اصولی در تفرقه بین قولین بیان کردند و عبارات شیخ هم همین رو می رساند. لذا بعضی ها این گونه تعبیر کردن از مدعای مرحوم شیخ که قید قصد قید امتثال است نه قید امر به اصطلاح، به خلاف مرحوم صاحب معالم که از عبارتشون استفاده می شود که قید اراده قید خود امر است یا قید خود وجوب است. مرحوم شیخ بنابر اون چه در تقریرات آمده چنین می‌فرمایند، تقریرات یعنی متارف الانوار، تقریر مرحوم کلانتری می‌فرماید و کیف کان فالظاهر اشتراط و وقوع المقدمه على صفه الوجوب والمطلوبيه بقصد الغير المترتب عليها. این به قصد الغیر متعلق به اون اشتراطه. فالظاهر اشتراط و وقوع المقدمه على صفه الوجوب والمطلوبيه، این صفه الوجوب والمطلوبيه متعلقش اون وقوعه. به قصد الغیر المترتب عليها متعلقش همون اشتراط. فالظاهر اشتراط و وقوع المقدمه على صفه الوجوب والمطلوبيه بقصد الغير المترتب عليها لما عرفت و يكشف عن ذلك ملاحظه الاوامر العرفيه المعموله عند الموالی و العبید. وقتی ملاحظه کنیم اوامر عرفیه بین الموالی و العبید رو میبینیم که اون چه متعلق وجوب مقدمه خواهد بود اون مقدمه موصله است، یعنی مقدمه به قصد توسل است. فان الموالی، خوب بیان شیخ التفات بفرمایید، فان الموالی اذا امروا عبیدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن فحصل العبد الثمن لا لاجل اللحم لم يكن ممتثلا للامر الغيري قطعا. اگر مولا به عبدش گفت برو گوشت بخر، پولم نداریم، پولی هم برو تهیه کن برای گوشت، اول برو پول تهیه کن، یعنی کار بکن، هرچی از هر طریق مشروع برو کار بکن، بعدش هم با اون پول برای اون گوشت بخر. ولی این عبد مثلا فرض کن از قبل کار کرده بود، یه پولی ذخیره کرده، با اون پول رفت گوشت خرید فرزن. اینجا نمیگن این عبد امر غیری به تهیه ثمن برای لحم رو امتثال کرده. بله امر به شراء لحم رو امتثال کرده، اما اون امر غیری که به تهیه پول برای خریدن لحم بود که امر غیری مترشح از اون امر به ذل مقدمه است رو اون رو امتثال نکرده، یه امر غیری دیگر رو امتثال کرده یا یه امر دیگر رو امتثال کرده. این که عرف این رو ممتثل اون امر غیری نمیدانند معلوم میشه در این امر غیری مترشح از اون ذل مقدمه، از اون امر به ذل مقدمه، اون چه مترشح میشود امر غیری به قصد ایصال است. مرحوم آقای حکیم قدس الله روحه صاحب مستمسک در حقایق الاصولشون که کتاب خوبی است در شرح کفایه چنین می‌فرمایند که مبنای شیخ در تقیید وجوب مقدمه به قصد ایصال مخصوص به مقدمات عبادیه است نه مطلقا. می‌فرماید که در مقدمه عبادی است که مرحوم شیخ می‌فرماید که وجوب غیری یا وجوب مقدمی مشروط به چیست؟ به قید قصد ایصال. نه اینکه در هر وجوب مقدمی مرحوم شیخ قائل به مقید شدن این وجوب به قصد ایصال باشد. عبارت مرحوم حکیم رو هم می‌خوام. می‌فرماید الذي يظهر من كلماته، یعنی من کلمات شیخ، في نیت الوضوء من کتاب الطهاره، ان قصد التوسل شرط في عباديه الواجب الغيري. قال قدس سره في كلام الله. فإن این کلام دیگه کلام خود شیخه در کتاب الطهاره، کارا آدرسش هم میگیم، آدرس کلام سید حکیم هم بیان میکنیم. قال قدس سره فی کلام الله، یعنی قال الشیخ، فإن الامتثال بالواجب الغیری والاتیان به لأجل امر الشارع توسلا الى اباحة الصلاة مع عدم قصد التوصل به الى الغير بل لغرض آخر لا يعد طاعة وموافقة لذلك الامر. اگر کسی مقدمه رو بیاره مثلا وضوع قد بگیره، وضوع رو به قصد یک غایت دیگری بگیره نه به قصد نماز، بعد با اون وضوع بخواد نماز بخواند اشکال داره، چون این وضوع به قصد اطاعت امر مقدمی به نماز صادر نشده بلکه این وضوع امتثال یک امر دیگری است. ولا يصلح ان يكون هذا الفعل اطاعة لذلك الامر الغيري. انتها این کلام شیخ، انتها این کلام شیخ رو در کجا میتونید پیدا کنید؟ در همین کتاب الطهاره هایی که، یعنی در همین مجموعه کتب شیخی که بازم مجموعه الفکر خود ما چاپ کرده، کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 59 چاپ و نشت مجموعه الفکر الاسلامی. البته در حاشیه کفایه ای که باز مجموعه ما چاپ کرده است، کلام شیخ روی آدرس دیگه ای دادن، اون آدرس درست نیست، آدرسی که من میگم درست. خلاص، حالا ادامه فرمایش مرحوم حکیم میفرماد که با کلام التقریرات مضطرب، کلام خود مطار الانظار رو از مرحوم حکیم میگه، هد با کلام التقریرات مضطرب فبعضه ظاهر فی ذلک، یعنی بعضه ظاهر در همین اختصاص این قید قصد توسل به خصوص عبادیات، و بعضه ظاهر فی ما ذکر المصنف، یعنی صاحب کفایه که مرحوم صاحب کفایه دیگه این قید رو بیان نکرد، فقط نسبت داد به شیخ. چی رو نسبت داد به شیخ؟ مطلق اعتبار قید قصد توسل لا در وجوب مقدم. این عبارت، عبارت مرحوم سید صاحب مستمسک در حقایق الاصول جلد 1 صفحه 270 آمده. تعلیقی که ما بر کلام سید صاحب مستمسک داریم این است که نه این نسبت تقیید درست است، نه اون فرمایش کلامه مضطرب درست، نه کلام شیخ بنابر اون چه در تقریر آمده اضطراب داره، و نه مبنای شیخ تقیید وجوب مقدمه به غیر قصد توسل است در خصوص عبادیات. نه، غیر قصد توسل رو مرحوم شیخ به طور مطلق در مقدمه معتبر می‌داره. این اشتباه یا این اضطراب از یک سو، یعنی ادعای اضطراب کلام شیخ از یک سو، و از یک سو نسبت اختصاص این تقیید در کلام شیخ به خصوص عبادیات، از کجا نشأت گرفته؟ از اینجا نشأت گرفته که مرحوم شیخ کراراً در همون تقریرات تأکید می‌فرماید که اگرچه ما قائلیم، حالا این اگرچه رو ما داریم میگیم با بیان خودمون، بیان از ماست، اگرچه ما قائلیم به این که وجوب مقدمه مقید به قصد توسل به المقدمه است، لکن این قید ثمرش تنها در مقدمه عبادیه ظاهر میشه. اونجا که مقدمه عبادی داشته باشیم، ثمره این تقیید به قید قصد توسل معلوم میشه. اونجایی که مقدمه ما عبادی نباشد، ثمره ای بار نمیشه. حالا چه شما قائل به قید توسل، به قید قصد توسل باشی چه نباشی، به هر حال یا مقدمه انجام میگیره که امتثال حاصل شده، یا مقدمه حاصل نمیشه، اتیان نمیشود که امتثال هم حاصل نمیشه. دیگه فرقی بین اعتبار این قید و عدم این اعتبار قید در غیر عبادیات ظاهر نمیشه. ثمره رو ایشون در خصوص عبادیات مترتب میبینن، نه اصل مبنا. اصل مبنای ایشون عام، وجوب مقدمه رو مقید میدارن به چی؟ به قید قصد توسل. ولی میفهمد این تقیید ثمره از کجا ظاهر میشود؟ در مقدمه عبادیه، نه در مطلق المقدمه. حالا عبارات شیخ، عبارات شیخ رو در تقریب میخوانیم. نه خود مقدمه عبادیه میشه، اینجا ثمره ظاهر میشه. ببینید عبارات شیخ رو میفرمایید، بعدم بنابر همون تقریر مطارق الانظار میفهم، ولما کانت المقدمة العبادیتو ليست حالتها مثل تلك المقدمات، مقدمات غير عبادي، في الاكتفاء بذات المقدمة منها، وجب إعادتها كما في غيرها من العبادات. اگر بدون این نیت و نخ این مقدمه رو آوردی، اگر بدون قصد توسل مقدمه عبادی آورده شد، باید اعاده بشه. گفتیم اگر وضو گرفت کسی، وضو گرفت برای قرائت قرآن، این وضو اگر شما قائل باشید به این که ما برای نماز باید وضو بگیریم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، خب این اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم نگرده است، وضو گرفته است برای اینکه قرآن بخونه. با این وضو دیگه نمیتونه نماز واجبش رو بخونه، باید برای نماز واجب چی؟ یه وضو دیگه بگیره. اینجوری مرحوم شیخ استدلال میکنه. ولما كانت المقدمة العبادية ليست حالتها مثل تلك المقدمات في الاكتفاء بذات المقدمة منها وجب اعادتها كما في غيرها من العبادات. در غير عبادات اگه نیت نباشه، باید عبادت رو چیکار کنی؟ باید عبادت رو تکرار کنی، عاده کنی اگه بدون نیت انجام بدی. اینجا هم این عبادت بدون نیت انجام ده. وضوء للصلاة طهارة للصلاة عبادتون، باید با نیت بیاد. نیت چه نیتی باید بشه؟ نیت للصلاة بودن، همون قصد توسل. بعد میفرماید که فلا یکاد یظهر الثمرة فی هذا النزاع فی المقدمات غیر العبادیه، که غسل الثوب و نحوه، که غسل الثوب و نحوه ضرورة حصول الواجب وإن لم يحصل فيه الامتثال على وجه حصوله في الواجبات الغيرية، گرچه امتثال به وجه وجوب غیری حاصل نشده اما امتثال حاصل میشه معذره، اگر مقدمه مقدمه عبادی نباشه. مقدمه حاصل شده، مقدمه عبادی هم نیست. نصب سلم من اجل سطوح، من اجل یا غسل الثوب من اجل الصلاة، غسل الثوب من اجل الصلاة، اگر این غسل الثوب کسی انداختش توی نمیدونم حوض آب، خود به خود این لباسش منغسل شد یا بدنش منغسل شد، خب میتونه با یه همچه غسلی نمازش رو بخونه دیگه. اینجا قصد توسل به نماز در چنین غسلی واجب نیست، به خلاف وضو که عبادیه است، یعنی مقدمه عبادیه است. در مقدمه عبادیه قصد توسل وجود معتبر است. پس مرحوم شیخ این تفصیل رو در ترتب ثمره قائله، نه در اصل مبنا. مبنا همان است که مرحوم صاحب کفایه به شیخ نسبت داده، اون نسبت نسبت درستی است که مرحوم شیخ قائل به تقییر وجوب مقدمه است مطلقا به چی؟ به قید قصد توسل. این عبارت رو که خوندیم در مطارح الانظار، بازم در مطارح الانظار چاپ مجموع الفکر ما، مطارح الانظار جلد 1 صفحه 356. نه از این دیگه سریع تر نه در جای دیگر که اصلا اطلاق آورده مرحوم شیخ، از همین عبارت ها اینها فهمیدند. یعنی این استرابی که مرحوم حکیم میگوید، این استراب هر جا هست ناشی از این مطلبه، یعنی ناشی از این تطبیق ثمره است. چون مرحوم شیخ هر جا میارد میخواد بیان کند این اعتبار قید قصد توسل، میاد مثال عبادی میزنه، مثال مقدمه عبادی میزنه، ولی در اصل مطلبی که بیان میکند این قید رو نمیاره. بله بله بله، من همه عبارت رو نخوندم چون عبارت رو همشه بخوانیم. تفصیل در همین مطلبی که ما میگیم، که یعنی اصل وجوب مقدمه رو ایشون مطلقا مقید به قصد توسل میداند، ولی ترتب ثمره رو مقید میکند به چی؟ به قصد عرصت که به عبادیت. بله نه عاجب میدانه، میگه باید بیاره مقدمه رو، منتها میگه که خب حالا ما قید قصد تبصر رو معتبر بدانیم یا معتبر ندانیم ثمره برش بار نمیشه. اونجا میگه باید قید قصد تبصر بیاره، یعنی اگر نیاورد متخلفه از امر غیری، امر غیر رو اطاعت نکرده. گفتیم شرط واجب ایشون میده، شرط وجوب نیست، شرط واجب میده. لذا قید میگن قید امتثاله. به هر حال میدید فرمایش شیخ اینه، این که حالا شما بیاید ایراد بگید و مرحوم شیخ که پس بنابراین حرف شما به هر حال برگشتش به این است که شما این قید قصد توسل رو مخصوص عبادیات میدانید، این دیگه فرمایش شماست که اشکال بر شیخ میگید. نه نه صریحه کلمات شیخ، یعنی واقعا هیچ نحوه التباس یا اضطرابی در کلام شیخ وجود نداره، منتها مشروطه برای این کسی کلام شیخ رو از اولش تا آخرش بخونه نگاه کنه. یعنی اگه کسی اول از اول این مطارح الانظار رو از اول فرمایش شیخ تا آخرش خوب مطالعه کنه، متوجه میشه که شیخ قائل به اطلاقش تقیید وجوب مقدم است به قصد توسل، چه در عبادیات چه در غیر عبادیات، ولی تأکید دارد به این که ثمره فرق در عبادیات ظاهر میشه، ظهور ثمره در عبادیات، و الا اصل مبنا مقید به نه ثمره معنای وجوب، وجوب تکرار، وجوب اعاده، وجوب میفهمند که اگر عبادی بود ثمره وجوب اعاده برش بار میشه، اگر عبادی نبود دیگه اعاده لازم نیست. اما این معنیش نیست که تخلف از امر نکرده است، تخلف از امر کرده اما دیگه نمیگن تکرار کن. این آدمی که افتاد توی آب و بدون قصد غسل بدن یا غسل ثوب برش حاصل شد میتونه نمازشو بخونه دیگه، بهش نمیگن از نو بیا برای نماز خوندن بدنت تو بشو شستشو کن، نمیدونم لباس تو از نو شستشو کن، بهش نمیگن. اما او متخلفه، اگه بخواد تخلف نکند باید دوباره چی کنه؟ باید دوباره عاده کنه. نه قید رو که همه جا لازم میدونه، چه مقدم عبادیه بشه چه مقدم عبادیه، اما در مقدم عبادیه ثمره‌ای که بار میشه وجوب اعاده است، در مقدمه غیر عبادیه ایشون میگه وجوب اعاده نده. بله اگر قصد نکرد، اگر مقدمه غیر عبادی بود اینجا وجوب اعاده نداره، میتونه با همون مقدمه نمازش رو بخونه، اما تخلف از امر کرده، از تخلف از امر غیری کرده است. البته این از نتایج همون خلطی است که ما قبلا هم عرض کردیم، این که ما قبلا هم تأکید کردیم خلط نشود بین وجوب غیری یا واجب غیری با واجب مقدمی، همین جه ها ثمره اون تأکید ما ظاهر میشه. یعنی اگر این خلط حاصل نمیشد این بحث پیش نمی آمد. حالا نمیخوام دیگه وارد دوباره اون بحث بشیم. چطور نه اون حرف دیگه نیست، شما این مسئله دیگه است که بعد میگم، این حرف دیگه است. اجازه بدید بر مبنای اون حرف یه چیز دیگری به شیخ نسبت داده شد که همون قول چهارم است که ما داریم میگیم. قول چهارم، خب این قول سوم بود از اخبار گفتیم شیخ نسبت داده شده و درست هم هست، ظاهر کلام شیخ هم همین که وجوب مقدمه مقید به قید قصد توسل است، به قید قصد. قول چهارم قول دیگری است که به شیخ نسبت داده شده رضوان الله تعالی علیه. این قول این است که اون چه قید وجوب مقدم است تنها قصد توسل نیست، هم قصد توسل است هم ایصال، یعنی باید ایصال هم متحقق بشود. به عبارت دیگر مقدمه موصله به قصد ایصال واجب است، هم موصله بودن مقدمه هم قصد توسل به مقدمه از وسیله مقدمه به ذیل مقدمه. این استفاده رو یا این نسبت رو در غایت المعمول چنین بیان می کند، در غایت المعمول این تقریرات آقای جواهری رضوان الله تعالی از مرحوم آقای خویی اینطوری نقل می کند، می گد از زبان مرحوم آقای خویی نقل که بعض مشایخ استادن المحققین از شیخ این مبنا رو نقل کرده است، یعنی مشایخ میرزای نایینی، میرزای نایینی این رو از بعضی مشایخ خودش نقل کرد، از بعضی مشایخ خودش نقل کرده است که چی؟ که شیخ مبناش این بوده، مبنای شیخ تقیید وجوب مقدمه به قید قصد توسل و ایصال معن. در محاضرات خود مطلب رو بازتر می کند و از مرحوم نائینی اینطور نقل می شود، نقل می کند مرحوم آقای خویی بنابر محاضرات که میرزای نائینی استاد ما به تعبیر ایشون این مطلب رو از شیخ نقل می کند به واسطه استادش مرحوم اسم محمد اصفهانی. بعد میگوید که مرحوم نائینی متردد بود که آیا مرحوم آس محمد اصفهانی استاد میرزا این مطلب رو که نسبت داده به شیخ آیا مبتنی بر استنباط خودش از کلام شیخ بوده، یعنی استنباطش از کلام شیخ این بوده که کلام شیخ این بوده است که وجوب مقدمه رو به این دو قید معن مقید میکرده است، یا نه آس محمد اصفهانی استاد میرزا این را از میرزای شیرازی نقل میکرده که میرزای شیرازی سمع من استادهی شیخ انصاری این مبنا را، یا کان یعلم من استادهی این مبنا را. حالا به هر حال عبارت مرحوم آقای خویی در محاضرات این است، میگوید لکن کان شیخون الاستاد. حالا اون عبارت مرحوم جواهری رو عادتش رو بگیم، گفتیم عبارت مرحوم جواهری این است که این رأی رو اینجوری نسبت میاد که بعض مشایخ استادن المحققین، البته در غایت المعمول این رو به عنوان رأی مستقل نه به عنوان رأی شیخ نقل میکنه که بعض مشایخ استاد آقای خویی، یعنی بعض مشایخ میرزا نظرشون این بوده، ولی در محاضرات اینطور بیان میکنه ولیکن کان شیخون الاستاد مترددن به انهذا کان استنباطا منه، یعنی من سید محمد اصفهانی، او انه حکاه من استاده سید شیرازی قدس سره. خب حالا این الان خواستیم انتصاب رو معین کنیم، برای این قول رابعی است که ظاهرش این است که این قول رابع به عنوان قول شیخ انصاری بیان شده، ولی نسبتی است دیگر به شیخ انصاری غیر از اون نسبتی که صاحب کفایه داده. بله نسبت قاعدتا شفاهی باشه. در این نسبت قول شیخ چنین تعریف می شود که اون چه به عنوان مقدمه واجب می شود اون مقدمه ایست که قصد به حد توسل و تحقق به حل ایصال، این مقدمه واجب است. خب باز هم این مطلبی که ما میگیم استفاده ما از عبارت محاضرات استفاده ما در محاضرات به این صراحت نیامده، نسبتی که در محاضرات به سید اصفهانی از قول میرزا داده شده اینه که ما اینطوری بیان کردیم که در حقیقت معتقدیم اون حرفی که مرحوم آقای جواهری از قول آقای خویی نقل کرده همین حرفه، منتها در محاضرات به این عبارت آمده. در محاضرات آمده این تین آمده که مرحوم شیخ قائل است به وجوب مقدمه به قصد توسل لیکن عند تزاحم با حرام دیگر، قید عند تزاحم با حرام دیگر آورده که ما توضیحش رو خواهیم داد که معتقدیم این همون حرف بعض اساتذت استاد المحققین است که این رو انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. صلی اللهم علی محمد و آل محمد.